بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از همراهیتون با آرام جانی دیگر سپاس گذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
خواهم که شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو از روی تو روشن شود شب پیش رهوانان من
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من ای عقل
دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من.
دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل گل خندان من، ای عقل 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 من، ای جان جان
عشق تو را من کیستم،
از عشق خون
ساقیستم،
سبرام
می چشمان من، از سار می مجدان من.
ز شم شرابت آورم و از دل کبابت آورم، این از تر رو خوش که من پیدا بود امکان من. در سر به چشمم چشم تو گوید، به وقت خشم تو پنهان حدیثی کوشم از آتش پنهان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل گل خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
با این همه کو قند تو، کو عهد و کو سوگند تو، چون بوریا برمی شکند ای یار خوش پیمان من، چون بوریا برمی شکند ای یار خوش پیمان من.
گفتم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من بو هریره آمدم،
رنج و غمت هم با من.
از دست در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربد را چون بد شد مهمان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل گل خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان.
یا الله 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی و روز بزرگ مرگ بر آمریکا، روز همگری و وحدت مردم ایران همگام با دانش آموزان و دانشجویان، اجتماع بزرگ خانوادگی ملت ایران همزمان با هفتمین روز بزرگ داشت شهادت مظلومانه شهدای حمله تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی. سخنران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم. جمعه 13 آبان ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و با استقرار موکب‌ها و ایستگاه‌های متنوع از لانه جاسوسی تا میدان فلسطین.
به روایت تاریخ، تابستان داغ سال 1343، زمانی که سناتورهای مجلس در تعطیلاتند، ناگهان اعلام می شود مجلس سنا جلسه‌ای فوق‌العاده دارد. از 60 سناتور مجلس در نهایت 22 نفر موفق می شوند با این ضرب العجل از وسط تعطیلات خود را به مجلس برسانند. شریف امامی رئیس مجلس سنا به سناتورها میگوید کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. این کار بسیار مختصر چیست که باید در نیمه های شب، آن هم در وسط تعطیلات تابستانه، در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمدرضا پهلوی 2 ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری، خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران را به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه، این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگهای آمریکایی پست‌تر کردند.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر مینو اسدزندی، دکترای مدیریت تحقیقات علوم پزشکی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه، محقق و نظریه پرداز مدل قلب سلیم، دبیر کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای در آموزش علوم پزشکی در کلان منطقه 10 آمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر تهران، عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران و عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی قم است. وی ابتدا در رشته پرستاری وارد دانشگاه شد، سپس تحصیلاتش را در رشته بیهوشی ادامه داد و روش‌های تسکین درد را آموخت. اما از آنجایی که اعتقاد داشت کاستن از دردهای جسمانی سبب تسکین آلام روحی بیماران نمی شود، به مطالعه در مورد روح پرداخت و با مفهوم قلب، روح در قرآن و احادیث آشنا شد. دکتر مینو اسدزندی قلب سلیم را به عنوان سلامت معنوی از دیدگاه اسلام به جهان معرفی و ویژگی صاحبان قلب سلیم را بیان کرد. 28 جلد کتاب، از جمله کتاب قلب سلیم در سلامت معنوی اسلامی و 87 مقاله که بیشتر آنها به زبان انگلیسی است، 33 پروژه تحقیقاتی و 10 عنوان پایان نامه در مورد مدل قلب سلیم حاصل تلاش های اوست. او در حال حاضر در کارگروه سلامت معنوی دانشگاه و همچنین به عنوان دبیر کلان منطقه در حال آموزش اساتید و دانشجویان علوم سلامت است.
خانم دکتر اسدزندی، سلام عرض میکنم، خوش آمدین. خیلی متشکرم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتین، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر میکنم که منو به برنامه خودتون دعوت کرد.
اختیار داریم. خیلی ممنونم خانم دکتر. امیدوارم که این دقایقی که در خدمتتون هستیم به حال دقایق خاطره انگیزی برای شما باشه، برای شنونده های عزیز رادیو سلامت، همینطور برای خانواده محترمتون که به حال این گفتگو رو میشنون. اجازه بدیم بریم سراغ این که به حال با پرستاری شروع کردید و رتبه یک رو داشتین تو در واقع زمانی که تو این حوزه داشتین خانم دکتر تحصیل میکردین، نه تنها در زمانی که پرستاری میخوندین، در ادامه مسیرم همیشه رتبه یک رو داشتیم. چه سالی بود خانم دکتر؟ چه زمانی وارد دانشگاه شدیم؟
من اگر اشتباه نکنم سال 63 بود آمدم دانشگاه.
بله.
البته حالا اینو نگفته نمونه که به توصیه پدرم آمدم رشته نرسینگ رو. پدرم خیلی مرد شریفی بودن، خیلی مهربان بودن.
بله
و خیلی همیشه دستشون برای کمک به دیگران دراز بود. مادرم همینطوریشون هم
در قید حیات هستن؟
نه، پدرم به رحمت خدا رفتن.
خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد،
زنده باشه. من یعنی امتیاز آورده بودم که برم دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی رو بخونم، ولی پدرم به هم گفتن که من دوست دارم که یکی از مثلا فرزندان من پرستار بشه. به توصیه پدرم وارد رشته نرسینگ شدم.
در ادامه به هر حال رفتین یکی از رشته های دیگر رو مطالعه کردین، بیهوشی رو. چرا تغییر مسیر دادین؟
راستش من خودم هم به واسطه تربیتی که شاید شده بودم همیشه علاقه من بودم که از رنج دیگران کم کنم.
یعنی
میشه گفت شاید هدف اصلی اصلا تحصیلم هم همین بود. میخواستم برم کاری رو انجام بدم که بتونم تسکین بدم رنج‌های دیگران. خب اول به واسطه فرمایش پدرم وقتی وارد این رشته شدم فکر کردم به قول فرمایش خود شما مثلا پرستار میتونه خیلی در تسکین آلام بیمار نقش داشته باشه. ولی بعد راستش رو بگم بعد از رتبه یک این رشته رو آوردم، بعد با همون مقطع لیسانس به عنوان عضو هیئت علمی پذیرفته شدم در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مصاحبه شدم، نمیدونم امتحان زبان ازم گرفتم، امتحان عملی، همه جور امتحانی رو دادم و مثلا اجازه بهم دادم با همون مقطع تحصیلی دانشجو میبردم برای کارآموزی های مختلف. ولی عرض میکنم که مثلا بازم تورشه پرستاری منو اقنا نمیکرد. یعنی پرستارا ناخواسته، حالا توی ایران اینطور هست که معمولا تحت نظارت پزشک معالج باید کار بکنن برای بیمارشون، و خب خیلی از اقداماتی که من مثلا به فرض میگم میخواستم انجام بدم شاید اختیاراتش تورش نرسینگ وجود نداشت. و من دیدم علارغم این که خب خیلی مثلا این کار برام عزیز بود، این رشته برام خیلی محترم هست، هنوز هم قداست داره این رشته و من خودم رو هنوزم افتخار میکنم که اگر جزء جامعه پرستاری ایران به حساب بیام. بعد گفتم خب بذار من برم روی رشته دیگری رو بخونم، شاید بهتر بتونم دردها رو کم بکنم. در نتیجه رفتم رشته بیهوشی، امتحان که دادم قبول شدم رفتم بیهوشی. اون موقع مثلا اجازه بود که مثلا رتبه های یک امدیکت میگرفتیم، میتونستیم تغییر بدیم. رفتم رشته بیهوشی، اونجا خب انواع روش های پین ریلیف ما بهش میگیم، تسکین درد
داریم.
روش های پین ریلیف متعددی داریم دیگه، مثلا از بیهوشی اسپاینال و اپیدورال و بله نخاینات تا مثلا حالا بیهوشی جنرال و کانتینیوس اپیدورال و غیره. خب مثلا ما درد و تسکین میدادیم به راحتی، ولی باز وقتی مثلا دردم تسکین میدادیم نگاه میکردیم میدیدیم خود مریض به فرض اگر هوشیاره هنوز رنج میبره. یعنی مفهوم رنج با مفهوم درد کاملا با هم متفاوت بود. مثلا ما میگیم یه محرک آسیب رسان وقتی به سلولای بدن آسیب میزنه تحریک میکنه، واسطه شیمیایی آزاد میشه، این عصب اینو منتقل میکنه، مثلا میره به کانالای نخاعی، نخاع میتونه به صورت یه گیت، یک دریچه عمل بکنه، ما میتونیم اون دریچه رو ببندیم، پیام درد به مغز نره، کنترل کنیم درد رو تو نیم تنه مثلا پاهای مریض تا حالا ناحیه شکم و اینا. یا اینکه نه مثلا حالا انتقالم اگه پیدا کرد کورتکس مغز رو با دارو تضعیف کنیم، نه اینکه از کار بندازیم. کارکرد کورتکس رو موقت کم بکنیم، مثلا مریض رو بی‌فرض بیهوشش بکنیم. ولی خب مثلا خیلی از مواقع تو آی سی یو یا بخش مراقبت ویژه که ما با مریضا کار می‌کردیم، خب به فرض مثلا مریض دردش رو تسکین می‌دادیم، ولی قشنگ توی چهرهش یا تو عکس حالتهای بدنی مریض یا تو حتی اگه میتونست حرف بزنه زیر ونتیلاتور نبود، تو گفتار مریض رنج وجود داشت. و خب این بازم با رشته در واقع بیهوشی هم من فکر کردم بازم انگار نتونستم کاری تو این زمینه بکنم، به این جهت مجدد تغییر دادم رشتم رو به مدیریت تحقیقات.
برداشتم از صحبت‌های جناب عالی این هست، حالا نظری‌های شما هم تا حدودی مطالعه کردم، که ما در کاری که در بیهوشی داره انجام میشه، حالا چه سرکار این کار رو انجام میدید یا به اصطلاح خودمون بیدردی بی‌حس کردن، اتفاقی که میفته اینه که درد مریض رو داریم کنترل میکنیم، مریض درد رو احساس میکنه ولی از آلامش، از اندوهش، از اون رنجش و از اون اندوه درونیش کم نمیشه و این فکر میکنم همین موضوع باعث شد که شما به در واقع قلب سلیم فکر بکنید. همین نظریه ای که به هر حال شما اخیرا هم کتابتون تو این حوزه تمام شد که دلم خود راجبش همینجا الان صحبت بکنیم، بیشتر برامون توضیح بدی خانم دکتر، چرا به این سمت کشیده شدید و اصلا شما نگرشتون به این موضوع چیه، به موضوع درد و آلام چی هست؟
اون
یا بگیم تأملات روحی، اینجوری شاید بهتر باشه بگیم خانم دکتر.
پریشانی های ما میگیم پریشانی های معنوی یا دیسترس های معنوی.
آیا این در حوزه روانشناسی نمی گنجه؟
چرا تا یه حدودی مشترک، یعنی کاری که الان من راستش بگم اصلا چرا اومدم، من راستش رو بگم پدرم کسالت سنگینی پیدا کردن، خودم بیهوشی بلد بودم، استاد آی سی یو بودم، دانشجو تو آی سی یو تربیت میکردم، بعد پدرم کسالتشون زیاد شد و بستری شدن تو بخش مراقبت ویژه آی سی یو. همکارایی میامدن برای تسکین من، چون پدرم اون موقع دیگه هوشیاری خوبی نداشتن، جی سی اسشون اومده و پایین،
سطح هوشیاریشون پایین.
بله سطح هوشیاری. مثلا من با پزشک معالج پدرم صحبت میکردم که مثلا درد بابا رو خواهش میکنم کم کنیم وقتی مثلا میخوایم فلان پروسیجر دردناک، ولی شما میگو وقتی مثلا ما یک کار دردناکی برشون انجام میدیم، شون خودش اصلا هوشیاریش میاد پایین، نیاز به تسکین درد نداره. به خاطر همین اصلا موضوع این که چطور میشه رنج ها رو تسکین داد و مهمتر از اون اصلا موضوع این که اصلا چرا آدم ها رنج میبرن، یعنی اصلا ما چرا توی این زندگی دنیاییمون چرا رنج میبریم، این برام خیلی سوال مهم میشد.
شما جواب این سوال رو پیدا کردین؟
بله پیدا کردم. من 20 سال عمرم رو گذاشتم صرف همین دوتا سوال، یعنی اینکه چرا اصلا ما رنج میبریم و بعد اینکه این رنج ها چطور میشه تسکین داد. این دوتا سوال عمر من بود.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من اجازه میخوام یه فاصله از دوستان بگیریم، بازم در خدمتون خواهیم بود. سرکار خانم دکتر مینو اسدزندی، مدرس دانشگاه و دکترای مدیریت تحقیقات علوم پزشکی، مهمان برنامه بانخبگان هستند.